بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بنيك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتی امام رضوان الله علی همه شهدای بالا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. تشبرمای شما عزیزان، سروران، برادران، نور چشم به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم به همه ما توفیق بده که اون چه مرضی خودش هست موجب شادی قلب مقدس منی هست فرمان الفدا و روح امام و شهدا میشه به ما موفق بداره که در اون راه قدم برداریم و دیگران را هم دعوت کنیم. ابتکار جالبی شما عزیزان داشتید، هم احیاء نام بعضی شهدای بزرگ و پیشگام انقلاب مرحوم آقای دکتر مفتح و این هاست، و هم احیاء یکی از اهداف بزرگ امام که روش تأکید خاصی داشتن و انجام وظیفه است برای زمینه سازی و بستر سازی برای خدمات گسترده تر در جهت پیش برده اهداف انقلاب. بنده به سهم خودم که سهم ناچیزیست تشکر میکنم از این کار، از این کار عظیم پر برکت، و به زبان عاجز خودم دعا میکنم که خدا ساعت به ساعت بر توفیقات شما و اخلاص شما بیفزاید انشاءالله. عنوانی که برای این جلسه انتخاب کردید و روی عنوان وحدت حوزه و دانشگاه تکیه کردید و احیاء نام مرحوم آقای دکتر مفتح و پیشگامان این حرکت، احتیاج داره که یک توضیحی دربارش داده بشن، اینطور که در آغاز این شعارشن معنا را ذکر کردی، اصلا معنای وحدت حوزه و دانشگاه بعد ضرورتش چیه و بالاخره نهایتا راهکارهایی که در زمینه وجود داره. ما هم بحثای طلبگیمون همینجوراست، ابتدا هم از مبادی تصوری صحبت میکنیم، یه موضوعی که میخوایم بحث کنیم، اما میگه اصلا این کلمه معنی چیه، اصطلاحش چیه، از کجا پیدا شده، برای چی به اینجا به کار رفت. بعد ما درباره مطالبی که در ذهنش هست از مبادی تصدیقی استفاده می کنیم. باز این تأییدیست بر این که عنوان خوبی انتخاب کردید و جهت دادید به سخنرانی ها و بحث هایی که انجام می گیرید، که اول از هم راجع به وحدت و حضور دانشگاه صحبت یعنی چی، برای چی و مفتد ضرورتش و راهکارش. خب کلمه وحدت یه چیزی که ما از اولی که مدرسه می رفتیم، سال شاید کلاس دوم سوم بودیم، از انشاهایی که تازه شروع می کردن به من یاد دادن و اینا، یه موضوعات روندی بود که تو همه کلاس ها و همه بچه های مدارس ها اینا موضوع انشاهشون اینا حتما بود، یکی فضیلت علم و ارزش علم و اندام اینا بود، یکی هم وحدت و اتحاد و اتحاد چقدر خوبه بود و بسیار خوب است و خیلی خوب است و بسیار عالی است. تو کتاب های درسی و اینا هم داستان ها و اشعاری و اینا به این مناسبت ها اون کتاب های قدیمی ها عرض می کنه. درباره این که مثلا پادشاهی وقتی میخواست از دنیا بره 12 تا پسر داشت، اینا رو جمع کرد و بعد تیرهایی که تیرهای چوبی بود و وقتا با یه مجموعه تیرهایی رو آورد و گفت که بشکنید و یکیشو شکستن، دوتا شکستن، بالاخره مجموعهشو که 12 تا گذاشت روی هم دیگه نتونستن بشکنن. گفت اگر میخواد کسی نشکنه شما را و پایدار بشین، با هم باید متحد بشین. پراکنده کسی یکی یکی همه را میشه بشکنن، دیگه چیزی نمیمونه، اما اگه به هم ببندید یک جا باشه، اتحاد داشته باشه، این شکست نمیم. این تو کتاب دوم قدیما بود، وقتی که ما مدرسه میرفتیم 80 سال پیش تقریبا. منظورم اینه که موضوع رون نیست، همه میدونن بسی واضح و آشکار است. انشام که مینوشیم عملش اینجور مینوشیم، بسی واضح و آشکار است که علم خوب است و اتحاد خوب است و مثلا اینا. حالا هم بنده عرض میکنم بعد از 80 سال که بسی واضح و آشکار است که اتحاد و وحدت خوب است و باید همیشه با هم متحد باشیم و اینا. اما حقیقت اینه که این خوب است یعنی چی؟ هر وحدتی، هر اتحادی بین هر کسی، مثلا آمریکا وقتی با اسرائیل، با عربستان اتحاد میکنن، ائتلاف میکنن، این ائتلاف حالا به اتحاد هم برسد، این خیلی خوبه، خوب است و بسی واضح آشکار است که این کار باید انجام بگیره، یا نه این خوب است یعنی برای هدفی که وحدت کنندگان دارن، اونا که میخوان اون به هدفشو میرسونن، کمک میانه کردن که به هدف برسن. اگه هدف خوب باشه، رسیدن به اون هدف عالیست، راهش هم این وحدت و اتحاد. اما اگه هدف غلط باشه، هرچی اتحاد نداشته باشن بهتره، نرسن به خیانتی، به جنایتی، تنها که باشن خیلی کارشون به جایی نمیرسه. اما وقتی اتحاد داشته باشن بر علیه حق، ضررش روز به روز بیشتره. این که میگن خوب است، بسی واضح و آشکار است که اتحاد خوب است و اینا، یعنی اونایی که اهدافی که تک تک اتحاد کنندگان دارن با اتحاد باشه بهتر تحقق پیدا کنه. خوبیش یعنی ما اول باید هدف خودمون رو مشخص کنیم، دنبال چی میگردیم، تا ببینیم چه کسانی میتونیم ازشون کمک بگیریم. اول به هم نزدیک بشیم، تفاهم داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، کم کم ائتلاف و کم کم وحدت و اتحاد. اما اگه از اول اشتباه کنیم، راه غلطی بریم، یا نیت بد داشته باشیم، خدای نکرده، این وحدت و اتحاد بسی واضح و آشکار است که خوب نیست. خود این یه بت نیست، خلاصه راه است، ابزار برای تحقق اهداف. هرچی اتحاد افراد بیشتر باشه مفیدتره. اما اهداف خوب است یا بد، به نتیجه خوب میرسد یا بد، بس که بده که اهداف اول چی تعیین شده باشه. خب تقریبا این هم واضح و آشکار بود که هر اتحاد و وحدتی خوب نیست. فرض این است که وحدت و اتحاد در راه حق است و برای کار صحیح و مطلوب و خداپسند و عقل پسند است. یه سوال مطرح میشه که خب در یک جامعه همه اقشارش با هم اتحاد داشته باشن بهتره. این چطور شده توی انقلاب ما وحدت و حوزه و دانشگاه مطرح شده و روش تأکید شده و یک روز در سال اصلا به نام وحدت و حوزه و دانشگاه، روز شهادت مرحوم دکتر مفتح تعیین شد؟ این چه خصوصیتی داره؟ همه انقلابات اینجوره؟ هر جای انقلابی پیدا میشه یک رکنش وحدت و حوزه و دانشگاه است در اون انقلاب، یا نه؟ اگه در کشور ما این چه خصوصیتی داره که روی این وحدت تکیه شده؟ این سوالی است قابل تأمل. نمیدونم چقدر فکر کردید در این باره که از چندین سال این مسئله مطرح شده، این چه خصوصیت؟ چرا میگن وحدت همه اقشار؟ نمیگن وحدت کارگران و کشاورزان و صنعتگران مثلا؟ حوزه و دانشگاه چه خصوصیت داره که اینا وحدتشون علم شده و شعار شده و روزی تعیین شده برای این کار؟ خیلی حرفه. در تقویم سال یک روز تعیین میشه ذی الحوزه و دانشجو. چه خصوصیتی داریم؟ ظاهرا همه انقلاب ها اینجور نیست. خب در زمان ما مهمترین انقلابی که ما یادمون میاد از بچگی شنیدیم و یعنی از 70-80 سال پیشتر هم در این زمان در این قرن واقع شد، انقلاب مارکسیستی بود که در شوروی شروع شد و بعد کم کم گسترش پیدا کرد چین و بعضی کشورهای آسیای شرقی رو، در کمتر از 50 سال نصف دنیا را گرفت. از اون وقتی که شروع شد انقلاب مارکسیستی در شوروی تا این اواخر که رو به عبور رفت و اینها، تقریبا حدود نیم قرن نصف دنیا تحت تأثیر اینها باشد. نصف قاره اروپا شد سوسیالیست، چکسلواکی، بلغارستان، رومانی، از این کشورها، اینا همه کشورهای آزاد اروپایی بودن، بعضی هاشون متحدین آلمان قدیم بودن. حتی خود آلمان تقسیم شد، یه بخشی شد آلمان مارکسیست، آلمان شرقی شدن مارکسیست. و همه میدونید که اصلا ابتدای فکر سوسیالیسم و پیدایش حکومت مارکسیستی به عنوان ایدئولوژی، این فکرش در انگلستان شکل گرفت. آقای مارکس خودش در انگلستان بود، آقای انگلز با هم همکار بودند و توی دانشگاه با هم هم فکری کردن و این ایده رو مطرح کردن، اونجا طرفدارانی پیدا کرد و بعد مارکس آلمانی بود اصلا، با انگلز که انگلیسی بود، اینا این فکر رو پیدا کردن و بعد کم کم این فکر گسترش پیدا کرد و در شوروی بیشتر آمادگی داشتن برای پذیرشش در مقابل روسیه تزاری که سلطنتی چندین قرن بود. اینها این حزب گرفت و کم کم حکومت رو به دست گرفتن و یک انقلاب سوسیالیستی مارکسیستی در شوروی تشکیل شد. اولین کشور سوسیالیست جهان شوروی بود. حالا شوروی اسمش بعدها شوروی شد، ولی سابقا روسیه بود، تزاری روسیه بود. خود اینا از همون تفکر مارکسیستی شوراها پیدا شد و بعد شاید مدیریتشن باید شورایی باشد و جماهیری، هر بخشی یک جمهوری خاصی بود و مجموع این جمهوری ها یک جمهوری به نام جماهیر شوروی سوسیالیستی. بعدم چین تحت تاثیر این فکر واقع شد و یک کشور عظیم 1 میلیاردی اون زمان که حالا 1.5 میلیارد تقریبا جمعیت اینا شده مارکسیست. و این جریان پیدا کرد نصف اروپا را گرفت، آمریکای جنوبی هم تقریبا همه شد. انقلابایی که در آمریکای جنوبی شد همه مارکسیستی، در آفریقای جنوبی، در آمریکای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگه به سرعت این فکر گسترش پیدا کرد. عجیب این بود که در کشور اسلامی ما مشارکت بعضی از روحانیین که من بگم شما باور نمی کنید. من بچه بودم مدرسه می رفتم، یه جمعیت حزب توده‌ای در کشور تشکیل شد، از رهبرانش دو تا روحانی بودن، معمم رهبر حزب. این روزنامه متشکل می کنه برام روزنامه کوشش، روزنامه بود مال حزب توده، سردبیرش یه روحانی بود، طلبه متدین، علاقمند، آدم خوش‌فکر. و اگه یادتون باشه بعد در همین قوم یکی از پیشنوازهای مساجد بزرگ این شهر بنال اسلام دارم نمیدم شما میدونید یا نه، ایشون با یه آقای دیگه که در شهر ری بود، اینا پاشتن رفتن اتریش در وین برای خانه صلح که از طرف مارکسیست‌ها تشکیل شده بود. دو تا روحانی سرشناس ایران رفتن برای حمایت از فکر مارکسیستی در خانه صلح در وین تشکیل شده. اینا کمتر از نیم قرن اینجور گسترش پیدا کرد یه فکری که تو مغز یه مارکس آلمانی با یه انگلیسی با یه رفیقش باید بیدون کرد و کبنه. اما این انقلاب شعارش میدونید چه بود؟ کارگران، کشاورزان، زحمت کشان متحد شدید. مخاطب این انقلاب زحمت کشان انجام نمیده، کارگران، کشاورزان، زحمت کشان. چطور اینجور بود و چطور اینجور گسترش پیدا کرد؟ اینا رو من عرض میکنم برای اینکه یک فهرستی از این تاریخ ها داشته باشید. ما فرصت نمی کنیم به تاریخ گذشته معاصر خودمون هم درست سر بزنیم، مثلا چطور شد اینا پیدا شد و به کجا رسید و اینا. گاهی یه اشاره بیشه بد نیست کسایی که انگیزه داشته باشن دنبال کنن بررسی تاریخ و تحلیل تاریخ برای تاریخ سازی بعد، خیلی میتونه موثر باشه. نقطه های ضعف و قوت رو آدم میشناسه، هر نقطه های قوتش استفاده کنه، از ضعفش پرهیز کنه تا دوباره تجربه های تلخ تکرار نشه. اجمالا مخاطبین اون انقلاب طبقات محروم جامعه بودن. این کار را بر اساس یک فلسفه‌ای طراحی کردن و اینم خیلی عجیب بود. قبلا هم یه انقلابی در اروپا در غرب واقع شده بود، انقلاب صنعتی. اصل پیدایش این انقلاب، انقلاب صنعتی، اختراع ماشین بود که به جای نیروی دستی انسان‌ها ماشین کار می‌کرد. یه انقلابی در اقتصاد جامعه به وجود آورد. ولی اون دیگه مخاطب خاصی نداشت. اما اینها مدل اصلا یک فلسفه‌ای برای حرکتشون تدوین کرده، شعارهای انتخاب کرده و منشوری تنظیم کردن، نوشتن. کتاب‌های زیادی ادبیات هر کشوری رو وارد می‌شدن یا تسخیر می‌کردن. بهترین نویسندگان رو جذب می‌کردن، هنرمندترین هنرمندان رو و اینا رو در جهت اون اهداف به کار می‌گرفتن و خیلی موفق بودن. انصافا باید گفت یه حرکت بسیار موفقی بود. شوخی نداره، این چیزی میگیم و میشنیم. یه فکری دو نفر میشنند و فکر بکنن، در نیم قرن نصف دنیا را بگیرن، ده ها کشور بزرگ را در خود قلب اروپا، چکسلواکی، رومانی، بلغارستان، نصف آلمان. چیزی شوخی نیست. خیلی هنرمندان کار کرده تا اینا. حالا چطور شد شکست خود؟ تحلیلی شد اینا باید انشاءالله شما عالمان و نخبگان بکنید تا بتونید در آینده آن استفاده بشه ازش. منظورم این جهتی که اونها مخاطب خودشون را زحمت کشان یا محرومان جامعه قرار داده. و خب چون اکثریت تو جامعه همون وقت تحت فشاره زورمندان بودن، استقبال میکردن. خوب انتشاری هم انتخاب کردن. یکی از عوامل پیشرفتشون همین بود. خب ما چطور گفتیم وحدت حوزه و دانشگاه؟ نمیمندیم بگیم محرومان، فقرا، نمیدونم توده های مردم، یه چیزی از این قبیل. حالا اگر من اونو بخوام عرض بکنم که چرا اینا انتخاب کردن و اون فلسفهشون رو چگونه تدوین کردن و پایه‌هاش چی بود، ما چند جلسه در این باره ها صحبت بکنیم. همه آقایون الحمدلله با فضیلت و ما مطالعه هستید، اما جا داره اینا رو یک مرور تحلیلی روش داشته باشیم. جواب این سوال اینه که اون انقلابات قبلی، چه انقلاب صنعتی اروپا، چه انقلاب سوسیالیستی مارکسیستی روسیه و که از آسیا شروع شد و بعد نصف دنیا را گرفت، همه اینها محور فعالیت ها مسائل اقتصادی بود. اون که اصلا انقلاب صنعتی بود، تأثیرش در صنعت در اقتصاد بود دیگه، تحول عظیمی در اقتصاد پیدا شد. و کار 100 نفر کارگر را یه ماشین انجام میداد، و خیلی تحول میداد. اتفاقا مارکسیست ها هم اساس فکرشون اقتصاد بود. فلسفه که درست کردن اسمش ماتریالیسم دیالکتیک بود. یعنی دوتا رکن داشت. یکی که اولا اصل ماده است و مادیات،
ماورای مادون و اوهام و خیالات و این چیزای ذهنیه، واقعیت ماده است دیگه. به دنبال این وقت برای شده اصل در هستی ماده باشه، انسان هم بود مادیش اصالت داره. وقتی بود مادیش اصالت داشت، هدف زندگیش هم همین اهداف مادی لذایز مادی خواهد بود، ابزار رسیدن به اینها هم پول خواهد بود. پس ما اگر بخوام این انقلاب ثمر برسه و فراگیر بشه و طرفداری پیدا کنه، باید مردم رو وعده چون بدیم اگر این انقلابی شدی اقتصادتون پیشرفت می‌کنه. اونا در بین همه ابعاد انسان گفتن اصالت اقتصاد، اصل در همه ابعاد انسان اقتصاده، همه دیگه خادم اقتصاده. فرهنگ میخوان برای اینکه اقتصاد پیش بره، هنر میخوان تا اقتصاد پیش رفت بکنه، خادم اقتصاده. سیاست باید در خدمت اقتصاد باشه، اصل اقتصاد. عامل محرک اون بخش دوم فلسفه ماتریالیسم، دیالکتیک. عامل محرکش تضاده. در جامعه همیشه دو تا نیروی متضاد وجود داره که اینا منشأ فعالیت میشه. اگه یکیش به کلی از بین بره، حرکت در جامعه رشد نمی‌کنه. باید این تضاد وجود داشته باشه و این تضاد طبیعی است و رشدش هم رشد طبیعی است، نتیجه هم نتیجه جبری است، حتما خواهد شد، کسی نمیتونه مخالفت. اون وقت من درباره انسان جامعه انسان مراتبی در نظر گرفتن، گفتن یه وقتی بر همین اساس که اصل اقتصاده، در اقتصاد تضاد بین ارباب و رعیت بود، اون وقتی که زندگی مردم با کشاورزی عمدتاً اداره میشد، تضاد در جامعه بین ارباب و رعیت بود. یعنی این با انقلاب صنعتی تقریبا از میدان کنار رفت دیگه. الان محور اقتصاد عالم کشاورزی نیست، اقتصاد صنعت دیگه. امروز محور چیه؟ تضاد بین چی و چی است؟ بین سرمایه‌دار و کارگر. ما باید از صنعت استفاده کنیم، من که اقتصادمون رو پیشرفت کنیم. این از یک طرف سرمایه باید باشه، از یک طرف کار باید باشه. اصل کاره. سرمایه دار اون عامل ضد این عامل پیشرفت و حرکت است. این تضاد موجب این میشه که جامعه حرکت کنه و به رشد برسه، نهایتش هم پیروزی جهانی کار است و همه مردم در تسلط نیروی کارگر قرار خواهند گرفت و این یک پیروزی جبری است، حتما خواهد شد، سرمایه داری نابود میشه. این فکر مارکسیستی ماتریالیسم دیالکتی از فلسفه تا عمل این خلاصش میشه. اینجا طبعا ما باید با مسائل اقتصادی روش تکیه کنیم. اون کسانی که بیشتر حرکت رو در این جهت قرار میدن، اونا محرومین جامعه هستن. عاملش هم میگیم تضاد بین شما و این هم ضد طبیعی است، باید باشه. پس شما ضد سرمایه دار هستید، با هم بجنگید و اونا رو نابود کنید، خودتون باید پیروز بشید. اون فلسفه شه به عنوان یک عمل جبری تاریخی قطعی این کار خواهد شد. شما کاری که میتونید که این سرعت بدید به این حرکت. احزاب مارکسیستی نقش شما این بود که به این حرکت طبیعی جامعه که بر اساس اختلاف بین سرمایه و کار پیش میره، این حرکت سرعت ببخشن. شعار اینا هم این بود که اینا تشدید کنید این اختلافات را تا این حرکت سرعت پیدا کنه و نهایتا به پیروزی کارگران عالم منتهی بشه. خب طبیعی بود من مخاطبشون همینا باشن دیگه. روزنامه‌هاشون که می‌دیدید در شعارهای سر روزنامه هم نوشتن کارگران، کشاورزان، زحمتکشان متحد شدید. این شعارشون. ما اومدیم چی گفتیم؟ حوزه و دانشگاه متحد شدید. چه ربطی به اونا داریم؟ یعنی ماهیت این انقلاب با ماهیت اون انقلاب زمین تا آسمون تفاوت. اون بر اساس ماتریالیسم شکل گرفت، یعنی ما ادای ماده و مادیات اینا حواشی هست که نابود میشه، اوهامیست، خیالاتیست، به قول خودشون امور ذهنیست. اونی که واقعیت داره ماده است، اونی که اصالت داره پوله، سرمایه است. منطقه این سرمایه داره اینا مخصور خودشون کردن با درست به همه، همه مساوی تقسیم میشون. حضرت اینجور میگفتن شاید این انقلاب اصلا با اون کلمه اولی ماتریالیسمش ضدیت داره. نه، اصل ماده نیست، ماده ابزاری است برای رشد انسان. حقیقت انسانی امر ماده نیست. انسان با جمادات، با نباتات، حتی با حیوانات هم تفاوت داره. و حیوانات هم فقط مادی صرف نیستن، انسان که اصلش و ارزشش به روحشه. پس درست نقطه ماتریالیسم اونا، ما انتر ماتریالیست هستیم. ما میگیم غیر مادی اصالت داریم، ما اصلا ماده رو بذاریم کنار، فقط استفاده ابزاری کنیم. اصل اینه. اصل حالا به قول بعضی از سیاست‌مداران اوائل انقلاب، ما به جای اصل این که بگیم اصل ماده یا اصل انسان، میگیم اصل خدا. خدا اصالت داره. حالا این تعبیر صحیحه یا نیست، یا بعضی میگفتن الهیسم، به جای این که بگیم مارکسیسم و یارم دارم که، ما بگیم الهیسم. اصالت رو باید دادیم به خدا و ماورای طبیعت. الان یهان این یک اختلاف اصلی بود. اگر ما اینو در یک مقوله‌ای بخوام بگنجونیم، باید بگیم این یه مقوله فرهنگی است. این مربوط به فکر انسانه، به دل انسانه، به عواطف و احساسات انسان است، به بینش انسان است نسبت به هستی، نسبت به عالم، نسبت به انسان. این یک انقلابی در این بینش باید به وجود بیاد. به جای اینکه شما خودتون را یه امر مادی، پدیده مادی صرف بدونید و در نتیجه خواسته هاتون هم متمرکز بشه در خواسته های حیوانی، خوردن، آشامیدن، لذایز جنسی و چیزهای از این قبیل، ساختمون ها، گچ و پا، آهن و. به جای اینا باید فکر باشید اونی که حقیقت انسانیته اون را روش بدین. فهمتون، معرفتتون، ایمانتون، ارزش های انسانی و بالاخره قرب به خدا. این تفاوت اصلی بود با اون انقلابی که از کرده مهمترین انقلاب قرن ما گذشته بود. خب اگر این شد که در واقع ریشه انقلاب یه تحول در فرهنگ است، تحول در بینشه، در نگرش به هستی است. اگر اینجور شد واه لوازمی داره. ما بیشتر باید برای پیشبرد این انقلاب روی عوامل فرهنگی تکیه کنیم. چه کسانی میتونن این فرهنگ رو در جامعه رشد بدن، تقویت کنن، تأیید کنن، نشر بدن، گسترش بدن؟ یعنی همون کاری که انبیا دنبالش بوده. اگر اینها همه در یک مقوله میگنجیدن، یعنی عملا اینطور بود، خب میگفتیم مثلا فرهنگیان کشور با هم متحد شدیم. ولی چون در دو بخش شده به واسطه عوامل اجتماعی که پیش آمده، یه بخش مناسب شده رفته دانشگاه، یه بخش در حوزه، اینه گفتن این دوتا باید با هم متحد بشن. در کشورهای دیگه وقتی میگن فرهنگی ها یعنی دانشگاهی ها، دین و حوزه و نمیدونم علوم دین و اینا یه چیزای حاشیه‌ای و بله تعبیر زشتی نمیکنم، شاید بهترش همین حاشیه‌ای باید بگیم باشه. در کشورهای مسیحی که شما اگر رفته باشید یا دیده باشید یا اخبار شنیده باشید، اون نمیگن ما بیدینیم، نسبت به بعضی از امور دینیشون هم خیلی مقیدن. خیلی هستن در کشورهای مسیحی مردمی که مقیدن روز یک شنبه برن کلیسا. اندازه‌ای که ما مقیدیم روز جمعه بریم نماز جمعه، اونا بیشتر مقیدن که روز یک شنبه کلیسا بره. همین مسیحی که این ملاحظه میفهمه در عالم چیکار میکنه. اما دین را همین در حدود کلیسا بود، یک مراسم خشک دین را همین میدونه، صلیب بکشند و کلیسا برند. اما این فرهنگی که ما میگیم خیلی با اونا فرق میکنه. یه فرهنگی است که تمام شؤون زندگی انسان را زیر پر خودش میگیره. این دینی که ما میگیم فقط کلیسا و روز جمعه نماز جمعه یا روز یک شنبه کلیسا نیست. از پیش از تولد انسان مراسمش شروع میشه تا بعد از مرگ انسان. از امور مادی گرفته، از امور خانوادگی گرفته، امور اجتماعی، هنری، همه جا حضور داره. همه جا ما باید ببینیم خدا چی دوست داره، چی موجب تقرب به خدا میشه، مصالح واقعی انسان در پرتو راهنمایی های دین چیه. یه همچون دینیست. این غیر از فقط اینه که روزهای یک شنبه حالا برای کلیسای مثلا دعا میکنی، زانو بزنی، دستی بلند کنی. البته تا پیش از انقلاب در ایران هم سعی شده بود که دین در همین حد تنزل کنن، دین فقط یه نمازی باشد و مثلا شیعه ها ایام عاشورا به سینه زدن نیو همین آنی دین همین بود. امام بود که اومد دین را زنده کرد. بخش اعظم فقه ما مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است. یه بخش کوچکی از فقه ما مربوط به مسائل عبادی فردی است. این تعبیر امام، بخش اعظم فقه ما مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است. قبل از امام شنیده بودیدم شهر که از یک کتابی جایی چیزی. البته نمیگم هیچ که نگفت، شاید اونی که معروف بود تو جامعه اون روز مرحوم آقای کاشانی گاهی از این حرفا میزد، ولی خب ایشون به عنوان یک رهبر دینی شناخته نمیشد، بیشترش به عنوان یک رهبر سیاسی شناخته میشد. و به همین جهت که چون میخواست سیاست دین رو به ارتباط بده، اصلا کنارش زدن از دین، شد فقط یه فرد سیاسی. با اینکه از لحاظ معلومات دینی و اینا در حد مراجع بزرگ بود، ایشون با مرحوم آسفنتاقی خونساری شاگردای آغازیان تا شاگرد برجسته آغازیان بوده، ولی آقای کاشانی رو کسی به عنوان مرجع نمیشناخت. این آخوند سیاسی بود، کسی هم خیلی. چرا؟ چون دین ربطی به سیاست نداره، ضد سیاست. اصلا ورود در سیاست تشت پلیده. دین هم نماز بخون و ذکر بگو و گریه هم کن. اون کسی که دین را معرفی کرد به مردم امام بود. خدا ساعت به ساعت بر اولو به درجاتش میاد. احیاگر دین در قرن ما امام بود. به هر حال چون این انقلاب اساسش بر اینه که نگرش انسان نسبت به حیات و هستی تغییر باید بکنه، یه مقوله فرهنگی است، مقوله صنعتی، اقتصادی، سیاسی نیست. اصل هستی رو باید جوری دیگه ببینی. این هستی یک آفرینندهی داره، اداره کنندهی داره، مو اداره کننده همه جا حضور داره، احکامش، دستوراتش همه جا باید رعایت بشه. بالاترین کمال انسان اینه که به اون نزدیک بشه. چیزهای تازه ایست. ما که خیر از شکم و مادون شکم و مافوق شکم چیزی نمیشناختیم. این چونه انقلاب با فکر انسان سر و کار داره، باید گردانندگانش و مخاطبه اصلیش باید اشخاص فرهنگی باشن، کسانی باشن که فکر رو بهتر بپذیرن و بهتر ترویج کنن، بتونن. و چون این فکر جدای از فرهنگ مادی نیست، باید زیر سایه فرهنگ دینی و خداشناسی شکل بگیره، حوزه و دانشگاه باید با هم یکی میشن. و اگه تفکیک باشه، دو بخش مجزا باشه، دو تا جزیره میشه مستقل، از هم ربطی نداره. اون وقت میشه اون تیرهایی که میشه جدا جدا بشکننشون. تو کتاب ابتدایی میخوندی وحدت لازمه به خاطر این. هدف باید یک تحول فرهنگی در انسان پدید بیاد، یک تحول فکری، بینش انسان نسبت به هستی و عالم و انسان باید تغییر کنه. این کار مردمانیست که اهل فرهنگ باشن. و این فرهنگ فقط فرهنگ مادی باشه، نتیجه سوسیالیسم. از یک طرف، ضدش هم لیبرالیسم از این طرف. اگه بخواد یک فرهنگ جامعی باشه و حقیقت انسان رو بتونه روش بده، باید تو هم با دین باشی، باید یکی بشه با دین. پس حوزه و دانشگاه باید یکی بشه. اونا دیگه اگه این یکی شد، اونا دیگه هم کم کم یکی خواهند شد. چون این وقتی نفوذ پیدا میکنه، این معرفی میکنه که چه کسی باید چه کاری بکنه، چه ارزشی داره، راهش چیه، از چه برنامه باید پیروی کنه. همه اینا رو این تعیین میکنه. همه اهداف دیگه در سایه این تحقق اینا. اما اگه این نشود، جزایر پراکنده است. از اینجا یه حرکتی شروع میشه، یه جوری سرکوبش میکنن. حرکت سیاسی باشه، درش نفوذ پیدا میکنن، جاسوس میشه، یهو تحول پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه. حزبی سر کار میاد با روی اهداف سیاسی. بعد از چند میبینی اصلا این حزب دارد بر ضد اهداف خودش کار میکنه. نفوذیات درش رفتن نفوذ کرده، از تغییر شده. حالا بین حاشیه جا داره یه تأملی با بکنیم که چطور بعد از انقلاب امام یه حزب رو تأکید کرد، حزب جمهوری اسلامی رو، بعد فرمود منحل نش کنیم. چرا؟ این هم یه وقت فرصت کردید یه مقداری در برش مداره. پس صدر این که ما باید وحدت داشته باشیم برای اینکه دشمن نتونه نفوذ کنه، از ما سوء استفاده بکنه، منحرفه کنه. چرا حوزه و دانشگاه؟ برای اینکه این انقلاب بر اساس فکر و فرهنگ و ایمانه. باید کسانی مخاطب اصلی باشند و عامل اصلی باشند که اهل فرهنگ باشند. اینا در بخش دینش حوزه است، در بخش علوم دیگرش دانشگاه ها هستن. اگه این دوتا با هم جوش خوردن و در همدیگه تعامل فعال و مثبت داشتن، اون وحدت حاصل میشه، اهداف انقلاب تحقق پیدا میکنه. دشمنان از همین جا شروع کردن اولا بین حوزه و دانشگاه هی روز به روز بیشتر جدایی بیندازن، به راه هایی رو که خودشون خیلی خوب بلدن. استاد اصلی شدم که جناب شیطان هنوز حضور داره و تجربه های چند هزار سالش رو در اختیار شاگرداش قرار دادیم. داره دائما بین ایجاد اختلاف میکنند، به خصوص بین این دو جهت. اولین قدمی که در راه این وحدت برداشته شده بود عملی، حضور درس های دینی ولو یک درس دو درس در دانشگاه و حضور اساتید حوزه های دینی برای تدریس این دروس در دانشگاه. اولین قدم مثبتی که در ستاد انقلاب فرهنگی، وقتی که هنوز دانشگاه باز نشده بود، ریاستش با آقای مهددی کنی بود رضوان الله علیه از طرف امام، با آقای خودشون که نخست وزیر همین مدتی بود، آقای خوشوقت از طرف ایشون شرکت میکرد در ستاد انقلاب، 6 نفر بوده. اولین تصمیم گرفتن این بود یه درس معارفی در دانشگاه گذاشته بشه، استادای حوزه برن در دانشگاه این درس رو تدریس کنن. این نماد وحدت حوزه و دانشگاه. متاسفانه از همون اوائل
عوامل نفوذی نگذاشتن این کاملا رشد بکنه اون زمان.
از همون اولی که پایشو گذاشتن کسانی بهشون یادآوری کردن که این کار شما این نقصا رو داره، این کار رو باید بکنید تا این درست انجام میگیره. بالاخره همین اندازهش بود که ملاحظه میفهمید و نیشه اندازهش که مونده اینه. حالا چه سرنوشتی مبتلا شده خود شماها بهتر میدونید. پس سر این که در این انقلاب روی وحدت حوزه و دانشگاه تکیه شد این بود، کارهایی که میبایست انجام میگیره در این مسیره، برای اینکه دانشجو وقتی در فلان علمی، حالا علوم پایه باشه یا علوم طبیعی باشه یا علوم انسانی باشه، همه اینا برمیگرده به اینکه رشد انسان باید بشه، ابزاری میشه برای رشد انسان و رسیدن به اهداف انسانی جامعه. و گفتیم این اهداف در مقوله فرهنگ شکل میگیره. فرهنگ اصیل فرهنگ اسلام است، پس باید اسلام حاکم باشد، پس باید بر همه این برنامه ها یک شعاعی از نور اسلام بتابد. این کار باید در حوزه و دانشگاه وحدتی حاصل میشه تا این کار عملی بشه، و الا تا مادامی که دو تا جزیره مستقل هستن این هدف تحقق پیدا نخواهد کرد. حد اکثر میشه مثل دو تا نیروی متضادی که مارکسیستا میگفتن در دیالکتیک وجود داره، دو تا نیرو هستن علیه هم دیگه کار میکنن، این هم یه هم چیزی میشون تأیید میکرد تئوری اونا را که برای این جامعه هم این تضاد داده میگه، حوزه یه چیزی میگه دانشگاه یه چیزی دیگه میگه، خب این هم یه حرکتی ایجاد میکنه، اما نه حرکت سازنده که انسان رو به هدف اصلی برسونه، یه حرکت بازدارنده ایست که نیروها را صرف خودش میکنه از پیشرفت باز میداره. و اما ابزار برای این کار، اون وقت ما میتونیم این وحدت حوزه و دانشگاه را امید بهش ببخشیم، قدمی در راه پیشرفتش برداریم که حقیقت دین را بهتر بشناسیم. خب علوم بالاخره با مسائل زندگی ما سر و کار دارن، آثار عینی مادیش را درک میکنیم. بالاخره اگر کسانی افراد عادی کم سواد نمیدونستن اصلا فیزیک اتمی یعنی چی، اما حالا میبینن یه بمب اتم میزنن یه جایی رو میسوزه و خراب میکنن، یا اصلا میدونین مطالب علمیش را ندونن اما این اثر عینیش را میبینن چون اثر حسی داره. اما اینکه یک کسی فکر الهی پیدا بکنه توی مثلا این حوزه چند هزار نفری، یک کسی مثل امام پیدا بشه، اون بصیرت، اون نورانیت، اون گذشت، اون وارستگی، این از کجا پیدا میشه؟ یه چیز محسوسی نیست بشه وزنش کنن. از کجا پیدا میشه؟ چند کلاس باید درس بخونن؟ چه دوره هایی باید ببینن؟ نیست، این چیز دیگه نیه. این باید از درون، از توی قلب. قلب هم که میگیم منظورم این عضو سنوبری نیست، یعنی باطن روح انسان، اونجا باید عوض بشی. ولی صرف این مظاهر دنیوی عوض شدنش خیلی نمیشه دل بهش بست. خب حالا دیگه بقیهش شما بگین، اگه ما بخوایم ما حقیقت دین رو درست بشناسیم، ابعادش رو تعیین کنیم و بعد پیاده کنیم چه باید؟ اجمالا بدونیم ما در مجموعه عوامل فرهنگی کشور کسانی که بتونن پایه های اصلی این فکر را، چند موضوع، سه تا موضوع درست تبیین کنند و دفاع بکنند ازش، خیلی کم داریم. و بسیار جای تأسف داره که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب، بعد از 50 سال از طرح بحث های درس خارج ولایت فقیه، هنوز در حوزه ما این مسائل در بعضی جاها به قدر کافی تبیین نشده، چرا سه به خارج از حوزه. اولین قدم ضروری این است که ما این آموزش ها را در کوتاه‌ترین مدتی در اختیار دانشجویانمون قرار بدیم که بتونن این مسائل را درست یاد بگیرن و حذف کنن، یعنی اون کاری که ظاهرا همه شما یا اکثر شما در طرح ولایت گذروندید. در ظرف 40 روز ما میخواییم پایه فکری و اساس فرهنگ انقلاب را برای طبقه فرهنگی کشور اینو تبیین کنیم، پایه های اصلیش بفرمایید بذرش کاشته بشه. خب بدیهیسی هم که مسائلی که ده ها سال بزرگان و حوزه روش کار میکنن در ظرف چند روز نمیشه به ثمر رسوند، به نهایت رسوند، اما میشه به لطف خدا، به زحمت برادران مخلصی با راهنمایی مثل حضرت امام میشه بذرش را کاشت که در یک فرصت مناسبی در یک هوای بهاری اگه آبیاری صحیح بشه زود رشد کنه. این کار به وسیله طرح ولایت عملی است. 21 سال تجربه نشون داده که کار موفقی بوده. اما شیاطینی هستن که گوشه و کنار گاهی آگاهانه گاهی هم ناآگاهانه از روی نادانی کم تجربگی خیال میکنن یه جورای دیگه میشه کار کرد که مثلا آسونتر باشن و اونش کمتر، حتی از این 40 روز هم کمتر باشد. خب حالا راه بازد کسی هم نمیشه مانع کارهای دیگران شد، اما برحال این راهیستی 20 سال سابقه داره، بیش از 20 سال، و نتایجش ملموسه. بیش از اون چه پیشبینی میشد نتایج مفیدی داشته بداره و این میتونه بهترین کانال برای وحدت حوزه و دانشگاه باشه. از خدای متعال درخواست میکنیم همه ما را به اون چه مرضی خودش هست و موجب رضایت قلب آقا امام زمان و شادی قلب نایب برجستش حضرت امام خامنه‌ای باشه موفق بداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.